ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. نخست وزیر بریتانیا برای توضیح درباره خروج کشورش از اتحادیه اروپا به بروکسل سفر می‌کند. دست کم 12 تن در اثر یک انفجار انتحاری در عراق کشته شدند. نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش بابت سرنگونی جنگنده روس غرامتی نمیپردازد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای آنچه توضیح درباره دلایل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام شده روز سه‌شنبه به بروکسل سفر میکند. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، آقای کامرون در جریان سفر به بروکسل علاوه بر مقام‌های اتحادیه اروپا با همتایانش از 27 کشور دیگر عضو اتحادیه هم دیدار خواهد کرد. موضوع دیدارهای نخست وزیر بریتانیا تنها نتیجه نهایی همه‌پرسی روز پنج‌شنبه خواهد بود. در پی اعلام رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون اعلام کرد در ماه اکتبر و در جریان نشست حزب محافظه‌کار از سمت رهبریان استعفا خواهد داد تا رهبر جدید و به تبع آن نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شود. دست کم 12 نفر در اثر یک حمله انتحاری در مسجدی در محله سنی نشین در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های عراقی اعلام کردند که انفجار در مسجدی در ابو غریب رخ داده است. گزارش همچنین حاکی از زخمی شدن 32 تن در اثر این انفجار بوده است. این نخستین انفجار از زمان اعلام پاکسازی شهر فلوجه از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش از سوی نیروهای دولتی بوده است. دولت عراق دو روز پیش اعلام کرده بود نیروهای دولتی موفق شدند شهر فلوجه را به طور کامل از گروه حکومت اسلامی باز پس بگیرند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که آنکارا بابت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای جنگنده روس به مسکو غرامتی پرداخت نخواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای ییلدریم روز سه‌شنبه گفت کشورش به دلیل هدف قرار دادن هواپیمای روس تنها ابراز تأسف می‌کند. نخست وزیر ترکیه همچنین اعلام کرد تعقیب قضایی شخصی که مسئول شلیک به هواپیمای روسیه بوده آغاز شده است. روز دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرده بود. ارتش ترکیه حدود 7 ماه پیش یک جنگنده سخوی روسیه را با این توضیح که وارد حریم هوایی ترکیه شده است سرنگون کرد. روسیه اتهام نقض حریم هوایی را رد کرده است. در ایران در پی تغییراتی که در تیم معاونان وزارت خارجه صورت گرفت، جابری انصاری معاون جدید دفتر امور عربی آفریقایی وزارت خارجه برای دیدار با رهبران لبنان به بیروت رفته است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم سفری کوتاه به مسکو داشته. مهمترین موضوع مذاکرات هر دو مقام ایرانی بحران سوریه و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان متحدان بشار اسد بود. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که مسئولیت هماهنگی امور این کشور با روسیه و سوریه را نیز بر عهده دارد، در مسکو در مورد تحولات سوریه با وزیر دفاع دبیر شورای امنیت ملی روسیه و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی در دیدار با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هماهنگی‌های دو جانبه برای حل سیاسی بحران سوریه را بررسی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از ترک مسکو گفت در مذاکرات انجام شده مسائل مورد علاقه از جمله مسائل منطقه‌ای، همکاری‌های دو جانبه امنیتی، بررسی تروریسم در منطقه، اوضاع سوریه و همچنین تداوم رایزنی شورای عالی امنیت ایران و شورای امنیت روسیه بررسی شده است. حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران نیز در سفری به بیروت با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان آخرین تحولات سوریه و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند. او قرار است با رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کند. آقای جابری انصاری به تازگی جایگزین حسین امیر عبداللهیان شده است که طی 5 سال گذشته و در حالی که جنگ داخلی سوریه ادامه داشته، مذاکره کننده ارشد تهران در مورد این بحران بود. طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و تحلیلگران داخل ایران این موضوع را بار دیگر مطرح کردند که در پرونده جنگ داخلی روسیه اختیاراتی بیشتر از گذشته به دولت حسن روحانی داده شده است. وبسایت دیپلماسی ایرانی به تازگی در مقاله‌ای نوشت این قضیه تا حدودی به انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه شباهت دارد. روزنامه شرق چاپ تهران نیز در همین زمینه در 8 تیر ماه نوشت بعد از جابجایی‌های اخیر در وزارت خارجه برخی با شباهت دادن این موضوع به انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه این گمانه را طرح کردند که اختیارات وزارت خارجه در مدیریت بحران سوریه افزایش یافته و احتمال به نتیجه رسیدن آن بیشتر شده است. به گزارش شرق علی شمخانی که در حال حاضر به نظر می رسد او نیز از نقش بیشتری در مسئله سوریه برخوردار شده، گفته است گفتگو میان طرفین سوری و جایگزینی آن به جای جنگ و خونریزی ضروری است. ایران و روسیه از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می روند و برخی مقامات ایرانی بارها گفتند ماندن اسد در قدرت خط قرمز آنهاست. مخالفان بشار اسد از جمله کشورهای غربی و عمده کشورهای منطقه خواستار کنارگیری رئیس جمهوری سوریه هستند تا گذار سیاسی در آن کشور ممکن شود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده دفتر ویژه بازرسی رهبری جمهوری اسلامی شامگاه یک شمه در مراسمی در آرامگاه آیت الله خمینی گفت که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتیم. آقای ناطق نوری با انتقاد از موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی از دولت روحانی خواست تا در این باره لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین به مجلس ارائه کند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به مسئله رقم های نامتعارف فیش های حقوقی برخی از مسئولان، ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم شامگاه یک شنبه در مزار آیت الله خمینی با طرح پرسش هایی از قبیل اینکه آیا دستگاه قضایی اسلامی است، عنوان کرد که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل به گفته او سیر قهقرایی بوده است و در ادامه افزود دیگر نمیتوان ادعا کرد که به گفته آقای نوری برای دیگران الگو هستیم. این سخنان ناطق نوری در حالی است که در ایران در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی همواره به عنوان الگویی برای کشورهای مسلمان معرفی شده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدام این گروه علیه آن گروه حرف میزند گفت که در چنین شرایطی مردم میگویند که اینها همه خرابند. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد این سخنان ناطق نوری به رادیو فردا میگوید
وضع به گونه ای شده که کسانی که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و به حساب معروفن به عقلای جمهوری اسلامی، از جمله میانه‌روها، از جمله هاشمی رفسنجانی، از جمله آقای ناطق نوری، به این نتیجه رسیدن که باید دست به اصلاحات عمیقی بزنن اگه بخوان خود جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، چون الان بیکاری بیداد میکنه، اقتصاد در حال فروپاشیه و فساد نهادینه شده و دستگاه قضایی یه دستگاهی است که همینجوری که بهش خود آقای ناطق نوری اشاره کرده عملا خودش فاسده و یه وضعی به وجود اومده که خب حالا آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران مرتبا میگن ما الگو هستیم و باید انقلاب رو صادر بکنیم. از این ور دارن این صحبت رو میکنن نیروهای میانه رو که آقای ناطق نوری هم عضو شه که ما نه تنها الگو نیستیم بلکه ضرورت داره اگر جمهوری اسلامی باید حفظ بشه عمیقا دست به اصلاحات بزنیم و علت صحبت آقای ناطق نوری همینه.
انتقاد از مسئله فیش‌های حقوقی برخی از مسئولان بخش دیگر دیگری از سخنان ناطق نوری بود. او از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دلیل پیگیری آن تشکر کرد، ولی در همان حال تصریح کرد که این فیش‌ها مختص این دولت نیست. ناطق نوری با ذکر این نکته که اگر این پرداخت‌ها طبق قانون و آیین‌نامه‌ها بوده، از دولت خواست که این آیین‌نامه‌های به گفته او غلط را اصلاح کند و لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا کسی حقوق نامتعارف نگیرد، زیرا که به گفته آقای نوری این وضع قابل تحمل نیست. علی کشکر درباره تأثیر سیاسی این مسئله و نقش دولت روحانی در این زمینه میگوید:
به نظر من تأثیر سیاسیش در صف‌بندی نیروهاست، یعنی صف‌بندی بدنه جمهوری اسلامی و نیروهایی که جمهوری اسلامی میسازند و کارگزاران جمهوری اسلامی، کار به دستان جمهوری اسلامی، اینا عملاً روز به روز موضعشون در برابر جریانات تندرو و طرفداران صدور انقلاب و کسانی که مدعی الگو بودن جمهوری اسلامی هستن و در واقع مستانه شعار میدن، صف‌بندی ها به نفع نیروهای میانه رو و اقلای جمهوری اسلامی در حال تغییره. دولت آقای روحانی بایستی از همین صحبت ها استفاده بکنه برای پیشبرد اهدافش. یعنی دولت آقای روحانی نمیتونه سباه مسئله حصر دست اون نیست، نمیتونه رو مسئله آزادی ها کاری بکنه، چون دست اون نیست، چون اینا همه دست نهاد ولایت فقیه و محکم اینا شرایط خفقان رو ایجاد کردن. اما حداقل میتونست شعار مبارزه با فساد رو بده، نه اینکه مدیران خود دولت روحانی هم الان متهم بشن به فساد و فیشای حقوقی بالا. بنابراین فکر میکنم میتونه تاثیرش برای دولت روحانی، تاثیر ناطق نوری، این باشه که به همین حرفا تکیه بکنه و یه مبارزه عظیمی علیه فساد اداری و فساد به حساب راندخاری شروع بکنه اگر آقای روحانی اراده‌ای داشته باشه در این مورد.
روز یکشنبه ششم تیر ماه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، با عنوان اینکه سرچشمه برخی قانون شکنی‌ها به گفته او دولت سازندگی است، گفت که عوارض منفی ناشی از سوق دادن وزارتخانه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. در مقابل این گفته‌ها، برخی از مقام‌های دولت آقای روحانی گفتند که این حقوق‌ها استفاده از روزنه‌های قانونی است که در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، تصویب و پرداخت شده است.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. در سومین درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران ظرف کمتر از دو هفته در استان کردستان دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ دوم پاسدار محمد حسین رجبی، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، سه شنبه اعلام کرد 11 تن از افراد یک تیم که او اشرار وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب خواند در منطقه کوه سالان شهرستان سروآباد به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای درآمدند. آقای رجبی همچنین گفت 3 تن از نیروهای محلی سپاه هم در این عملیات کشته شدند. در همین حال سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران نوشته است که 3 تن از اعضای این گروه و به نوشته این سایت 10 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در درگیری‌های سروآباد کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت قوه قضاییه باید درباره پرونده برخورد با عاملان و عاملان حمله به یک سفارت خارجی به مردم گزارش دهد. به گزارش شبکه خبر، رئیس جمهوری ایران گفت مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی حمله کردند، برخورد با عاملان و عاملان آن چگونه به اطلاع مردم می‌رسد. آقای روحانی تأکید کرد که عاملان و عاملان این حمله به خوبی روشن هستند. 16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرداد قاسم فرم راه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.